نسایی تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
برنامه که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه گام دوم نام داره، پیرامون بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های گام دوم انقلاب اسلامی. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر قاسم فولادی، رئیس مرکز آینده پژوهی وزارت دفاع هستیم. آقای دکتر دکترای آینده پژوهی دارن و با آقای دکتر امروز درباره مسائل آینده در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی صحبت خواهیم کرد. در پنل دانشجویی امروز پنل خوبی داریم، در خدمت 4 تن از دانشجویان و امروز در خدمت یکی از طلاب عزیز مدارس علمیه هستیم که برنامه رو با هم داشته باشیم. جناب آقای سید محمد مهدی مرتضوی از دانشجویان علوم سیاسی، سید محمد حسین نوربخش دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای نعمت حاتمی از دانشجویان مدیریت در دانشگاه تهران و طلبه عزیزمون آقای مهدی نهاوندی. خوشحال هستیم، خوش آمدید جناب دکتر، خوش آمدید، خیلی ممنون. ما در برنامه‌های گذشته درباره 3 وجه از بیانیه و چرایی صدور بیانیه گام دوم صحبت کردیم. وجه اول ما مفهوم امر اجتماعی بود که امر اجتماعی چگونه تحول پیدا میکنه در 40 سال اول انقلاب اسلامی و منجر به تولید بیانیه گام دوم میشه و بیانیه گام دوم چه تحولی رو در امر اجتماعی در جامعه امروز ما رقم میزنه و چه ویژگی رو از امر اجتماعی و تغییرات امر اجتماعی در جامعه ما روایت میکنه. در برنامه دیگر درباره مفهوم اندیشه سیاسی و اندیشه سیاسی پشت بیانیه صحبت کردیم و اندیشه علمای شیعه رو مورد ارزیابی قرار دادیم. چگونه اندیشه سیاسی علمای شیعه بیانیه‌های سیاسی مختلفی رو در طول تاریخ معاصر رقم زده. نکته بعدی که درباره بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی حائز اهمیت بود، تأثیرات تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بر این بیانیه بود. این مسائلی بود که درباره چرایی صدور بیانیه گام دوم دربارش صحبت کردیم. امروز خوشحال هستیم که در خدمت شما که یک آینده پژوه هستید، اتفاقی که افتاده اینه که میتونیم درباره امر آینده و نسبتش با بیانیه صحبت کنیم. بیانیه‌های سیاسی و بیانیه‌های سیاسی اجتماعی یا اقتصادی، اون چه که ازشون به عنوان مانیفست یاد میشن، احتمالاً یک نسبتی با آینده دارن، احتمالاً که احتمال بالایی هم هست، از این جهت که بیانیه‌های سیاسی و بیانیه‌های اجتماعی به دنبال تغییر در وضع موجود یا تثبیت وضع موجود یا اعتباری برای وضع موجود هستن که بتونن آینده بهتری رو رقم بزنن. جناب دکتر به ما توضیح بدید چگونه یا چه فرایندی طی میشه که یک بیانیه سیاسی میتونه با مدد گرفتن از اندیشه سیاسی و همچنین تحولات امر اجتماعی در آینده تأثیر داشته باشه. به اعتباری سیاست گذاری نسبت به آینده چه نسبتی با امر اجتماعی داره به طور کلی؟ یعنی سوال کلیتر ما شاید این باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید ما تو همین در واقع بیانیه اگر که مطالعه کردن دوستان حتما و یه بحثی رو حضرت آقا مطرح میکنه که کلید اساسی همه قفل هاست و اون هم بحث امید و نگاه خوشبینانه به آینده است.
بله بله.
یعنی تمام این بیانیه متمرکز شده بر این موضوع.
بله.
که نشون دهنده این است که کل این بیانیه بحث ساختن آینده است جمهوری اسلامی. لذا ما میتونیم در واقع همینجا بفهمیم که رابطه بین این بیانیه و بحث نگاه به آینده رو به خوبی میشه مشاهدهش کرد. البته حضرت آقا توی همین بیانیه چند تا شرط رو مطرح میکنن که این مهمه.
بله.
یکی این که امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی داشته باشیم توی این بحث نگاه به آینده.
بله.
و خوشبینی که داریم به آینده و دوری از امید کاذب و فریبنده.
بله.
این بسیار بحث مهمی است. یکی هم بحث دوری از ناامیدی بیجا و ترس کاذب از آینده است، چون معمولا ماها به هر حال انسان هستیم و وقتی که بحث‌های آینده مطرح میشه یکی از ویژگی‌های مسائل مربوط به مطالعات آینده واقعا گاهی اوقات آدم رو مایوس میکنه توی چیز. شما تحولات رو میبینید الان، روندها رو بررسی میکنید.
بله.
ویژگی‌های الان جامعه رو بررسی میکنید، فرض بکنید میاد میگید ما الان بیکاری داریم، جوانانمون بیکارن، نمیدونم بحثای الا ماشاءالله مسائل این شکلی مطرح میشه و خب در انسان در ظاهر و ابتدای کار یک یأس و ناامیدی اتفاق میفته برای بحث به آینده.
بعضی هم مسابقه میدن آقای دکتر برای
شدید
مسابقه میدن، مسابقه مایوس نمایی و
بله شدید هم این کارو میکنن. اتفاقا ما تو مطالعاتی که خب به هر حال تو بحث دشمن شناسی داشتیم تا به امروز،
بله،
یکی از کارهایی که دشمنان ما قطعا دنبالش هم گرفتن و به شدت هم روش تاکید دارن و میخوان که این اتفاق بیفته بحث مایوس سازی خود مردم ایرانه. یعنی مردم رو از گذشته از آینده کاملا ناامید بکنه که
بله.
این چیزی که شما به اسم آینده میگید به تنهایی شما نمیتونید به جایی برسید جز این که با ما باشید. در واقع این مایوس سازی عملا داره اتفاق میفته، اون هم توسط شبکه‌های الان اشتباهی و فضای سایبر و فضای مجازی و به امثال اینها.
یعنی به عنوان یکی از استراتژی‌های دشمنان جمهوری اسلامی مایوس سازی همواره وجود داره.
بله. ببینید من توی بحث دشمن شناسی بگم به شما چیزی که امروز دشمنان ما در واقع باهاش میخوان که با ما رفتار بکنند رفتار به این شکل هست، میخواهند در واقع افکار عمومی جامعه ما رو تحت تسلط خودشون قرار بدن. بحثی است که مطرح شده ها، خیلی هم شفاف.
بله.
در رشاتشون مطرح دیگه میکنه.
من میدونم که جناب عالی سیطره خوبی در حوزه گزارشایی که در حوزه آینده و در حوزه دشمن شناسی و همچنین مطالعات راهبردی که درباره ایران میشه دارید و فرهنگ ایران. من تشکر میکنم اگر اینا رو به ما یک گزارش های کوتاهی به ما بدید.
بله حتما. ببینید ما یه مطالعه رو سال 87 کردیم رو بحث مدل رفتاری آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
آجا.
اونجا متوجه شدم، حالا من خیلی نمیخوام بحث های فنی و این تئوری های این شکلی،
البته شنوندگان ما فریخته هستن آقای دکتر، شما نگران این قضیه نباشید.
ببینید یه تئوری آمریکایی‌ها استفاده کردن تحت اون تئوری شبکه که همه دوستان اطلاع دارن، تئوری شبکه میگه که یک سیستم، یک جامعه تشکیل شده یک سری زیر سیستم ها. این زیر سیستم ها یک شبکه بسیار پیچیده رو ایجاد کردن با هم دیگه و ارتباط و تعامل با هم دارن. مثلا فرض کنید که زیر سیستم اقتصادی ایران، زیر سیستم اجتماعی ایران، زیر سیستم فرض کنید فرهنگی ایران.
بله بله.
خب طبق تئوری شبکه اگر شما بتونید در این شبکه یک سری گره هایی رو پیدا بکنید که این گره ها رو روشون اختلال ایجاد بکنید، میتونه کل شبکه رو ناپایدار کنه. این تئوری
شبکه. گره هایی که بحرانی هست.
بله. حالا اسمشو بذاریم گره های بحرانی. توی مطالعاتی که ما داشتیم 3 گره پیدا شده. این مطالعات هم همش بر اساس اسناد خود آمریکایی و غربی هست، نه از خودمون چیزی نگو. 3 گره هست توی جمهوری اسلامی ایران که این 3 گره را اگه بتونن روش اختلال ایجاد بکنن میتونن شبکه ایران رو ناپایدار کنن. یکیش رهبری ایرانه به عنوان ولی فقیه یا ولایت فقیه. یکی عامه مردم، ببینید توجه کنید عامه مردم رو دارم میگم، و یکی هم حالا یه عنصریه به اسم سپاه پاسداران که در اسناد و گزارشات آمریکایی‌ها مطرح میشه تحت عنوان بازوی قدرت رهبری ایران.
یعنی هر ستایی که الان استرس روش هست از طرف رسانه‌های خارجی.
دقیقاً.
و تمام دشمنان بر مسئله این ستا.
این ستا حالا قرار چیکار بکنن توی این مدل؟ قرار بر این هست که این عامه مردم رو از این دو عنصر دیگه جدا کنن. هر چقدر بتونن ارتباط این عامه مردم رو از در واقع رهبری و سپاه پاسداران جدا بکنند، میتونند اون شبکه ایران رو ناپایدارتر کنند. این بحثی است که در واقع توی این مدل هست. حالا سوالی که مطرح میتونید شما بکنید و از بنده اینه که پس بقیه آحاد مردم چیکارن توی این مدل؟ مثلا فرض کنید آحاد مردم دیگه خاص، فرض کنید مسئولین کشور، مراجع تقلید، نمیدونم اساتید دانشگاه ها، بحث هنرپیشه ها، هنرمندان، ورزشکاران، هر کس دیگه که شما فکر بکنید که
از این دست اخشار
میتونن تأثیر بذارن بر جامعه.
بله
اینجور افراد
اخشار تأثیر گذارن.
بله. اینها توی این مدل اگر غافل بشن، اگر غافل بشن میشن سرباز آمریکایی که وظیفه همین جدا کردن عامه مردم از چیز رو خواهند داشت توی این مدل. پس ببینید بس همه این هست که اونها بتونن با یک سری از افراد و در واقع عناصر داخلی این کار رو انجام بدن در داخل جمهوری اسلامی ایران،
خواسته یا ناخواسته. آیده
هر دوش میتونه باشه، یعنی ما هم خواسته هاشو دیدیم هم ناخواسته هاشو.
بله.
که خواسته هاش خب در یه جاهایی واقعا گاهی اوقات مشهوده که واقعا این طرف ظاهران داره کاملا آگاهانه این کارها رو انجام میده توی چیز. خب ناخواسته هاش هم الا ماشاءالله زیاده توی بله. کشور ما که ما رفتارهای مسئولین ما توی کشور همین امر سیاسی که شما الان مطرح کردید. ببینید جمهوری اسلامی الان در بعد از این 40 سال الان اتفاقی که در واقع افتاده این هست که دوستان سیاسی ما یا سیاست مداران ما کاملا دیگه اصلا کاری به اجتماع و مردم و امر اجتماعی ندارند، یعنی دنبال اهداف سیاسی شونن تا
بله.
در واقع بحث مردم و اینها. این اتفاقی که تا الان دیگه روندها نشون داده که
جدایی بین دیوان سالاری و مردم.
بله دقیقا این اتفاقی افتاده. یعنی الان یکی نگرانی هایی که ما مثلا فرض کنیم تو مجمع تشخیص یا جاهای دیگه که میریم الان وجود داره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
بله.
آینده که واقعا درصد مشارکت مردم چطوری خواهد بود، اصلا مردم خواهند اومد دیگه به اون صورت یا نه؟ چون ببینید مردم به این نتیجه رسیدن که همه این افرادی که دارن میان اینجا تو قالب بحث‌های سیاسی یا امور سیاسی همه فقط دنبال ظاهرا منافع خودشون و گروه خودشونن.
بله
به این شکل واقع اتفاق افتاد.
یعنی همچین این... دیدگاهی وجود داره.
بله، این اگر این دیدگاه همینطور ادامه پیدا بکنه، این بحث آینده‌ای که داریم مطرح میکنیم،
ما بحث مطالعات روند میفرمیم.
آره، آینده خیلی جالبی رو نمیشه پیش بینی کرد برای این کار که مردم از این به بعد بخوان مشارکت بکنن و حتی اعتماد اصلا به حاکمیت دیگه داشته باشن.
آقای دکتر، برگردیم به پرسش اولمون. البته من یک نکته ریزی رو خدمت شنوندگان محترم گوشزد کنم. آقای دکتر تعمد دارن ظاهرا از اصطلاح مطالعات آینده به جای آینده پژوهی استفاده. درست آقای دکتر؟
بله. علتش همینه، حالا چون بحث آینده پژوهی مطرح شده، ما یه مشکلی در کشور داریم، مدتی است در واقع مشکل درست شده، اینه که ما از عبارات مختلفی داریم استفاده بله. میکنیم، آینده پژوهی، آینده نگاری، پیش بینی و امثال این چیزها، و متوجه شدیم که در محافل و نهادهای مختلف کشور هر کس یه تفسیری داره از این عبارات و اصطلاحات.
یه چتر بزرگتر پیدا
کردید. خیلی متاسفانه داره پیچیده میکنه اصلا امرو، در حالی که ببینید این بس خیلی ساده است. شما وقتی که مطالعه میکنید، سه تا مکتب در دنیا وجود داره تو بحث مطالعه آینده.
بله.
مکتب آمریکایی است که از عبارت فیوچرز استادی استفاده میکنه، که ما اینجا تو ایران اسم اینا ترجمه کردیم به آینده پژوهی.
بله.
مکتب اروپایی هست که به غیر از فرانسه، یه مکتب اروپا هست به غیر از فرانسه که اونها همین مطالعه آینده رو انجام میدن، ولی با یه عنوان دیگه تحت عنوان فورسایت که ما اسمش رو اینجا گذاشتیم آینده نگاری.
بله.
یه مکتبی هم در فرانسه وجود داره که از عبارت پراسپکتیو داره استفاده.
بله، پراسپکتیو. بله.
که ما هم اینا اینجا اسمش رو اومدیم ترجمه کردیم، یا این عبارت رو به اسم آینده نگری. ببینید هر سه تا دنبال یه هدفن، مطالعه آینده، شکل دادن به آینده‌ای که مطلوب خودشون باشه. ولی متأسفانه تو کشور ما این دوچاره یک
شما یه چتر بزرگتر درست کردید.
نه، میشه فکر میکنم که باید یه عبارت جدیدی درست کرد. بله. میشه تو ادبیات دینی خودمون بهش مثلا رسید. کلمه مثل حزم داریم با هجیمی، حزم تحت آن دوراندیشی.
بله بله.
که خب در نهج البلاغه حکمت 48 نهج البلاغه شما میتونید اینو ببینید. یا مثلا میشه اسمشو گذاشت آینده اندیشی.
آینده اندیشی.
آره، که دیگه اون مشکلات پیش نیاد. توی آینده اندیشی شما دنبال اندیشه در رابطه با آینده اید. حالا میخواید با مثل اروپایی ها آینده نگاری کنید، مثل آمریکایی ها میخواید فیوچرز استادی انجام بدید، مطالعه آینده انجام بدید، یا امثال اینها.
آیا دکتر یه پرسشی که مطرح میشه، البته من میخواستم برم به سمت دانشجویان و طلبه بزرگوارمون، اونتا پرسشی که مطرح میشه جناب علی از ترسهای کاذب و امیدها نسبت به آینده صحبت کردید. این پرسشی که دارم من درباره کهن الگوهای ذهنی ایرانی هاست که ترکیب امر اجتماعی و در حقیقت تاریخ تحولات سیاسیه که این کهن الگوها رو میسازه. کهن الگوهای ذهنی ایرانیان چه کمکی میکنه به تحقق بیانیه گام دوم و فراتر رفتن از این امیدهای کاذب و ترسهای کاذب و ایجاد امید و تصویر درستی از آینده؟
بله. به هر حال یه بحثی که توی این بیانیه مطرحه، ظاهرا قرار است که ما یک تغییرات اجتماعی در کشورمون ایجاد کنیم، اونم محوریتش بر جوانان دیگه.
بله.
توی
بله.
این بیانیه.
بله.
یعنی قرار است که این بار بیفته به دوش جوانان بله. کشور.
الزام زمان ما هم همینه، به خاطر اینکه جمعیت جوان کشور هستند و ولی البته متاسفانه رو به پیری دارن میرن به حسب آینده پژوهی. بله. در این زمینه عرض میکنم و برخی از گزارشات جهانی که نرخ رشد پیری در ایران طی 30 سال آینده 8% و تقریبا یکی از پیرترین کشورهای جهان خواهیم شد. لذا گاهی که مقام معظم رهبری میفرمان درباره لزوم فرزند آوری و جوان نگه داشتن جمعیت کشور، این الزامات رو در واقع در حوزه امر آینده مد نظر قرار میدن.
بله. ببینید ما تو مطالعات آینده همه این مسائلی که گفتید رو همه رو باید کامل در نظر بگیریم، بررسی بکنیم، ببینیم که چطوری میشه این بیانیه رو اجرایی کرد.
بله،
ما قطعا باید آینده رو بررسی کنیم، مطالعه بکنیم، ببینیم با چه چالش‌های در آینده روبرو هستیم که میتونه مانع اجرای در واقع این بیانیه بشه.
به برخی از اونا اشاره کردید آقای دکتر، تشکر میکنم. آقای مرتضوی ظاهرا سوالی داشتن.
حالا من علت جوابتون بزن ندادم، اینو من بگم.
بفرمایید.
ببینید، برای تغییر اجتماعی ایجاد کردن در یک جامعه نیاز است که مکانیزم اون پدیده ها رو شما خوب بشناسید.
بله،
این بحث اون کهن الگوها رو مطرح کردید. آینده پژوهی تکنیکی داره که خب این رو آقای سهیل عنایت الله مطرح کردن.
بله،
ایشون معتقد
آینده پژوه مسلمان.
بله، آینده پژوه مسلمان پاکستانی هستن، ولی الان در استرالیا زندگی میکنن. ایشون یه مدلی رو دادن و مطرح کردن که آنچه که ما به عنوان پدیده اجتماعی الان داریم ظاهر میبینیم توی چیز، توی جامعه، این یک سری لایه های علی پایینی داره، زیرین داره. ما وقتی که بررسی میکنیم، تحقیق میکنیم، معمولا تحقیقات و بررسی های ما به همون لایه دوم این در واقع برمیگرده. یعنی شما الان بگید پدیده ترافیک چرا داره اتفاق میفته تو جمهوری اسلامی؟
بله، یکی دو تا از لایه ها رو بررسی میکنیم.
مثلا فرض کنید که میایم عواملی که کاملا آشکاره برای هممون هم داریم میبینیم، همونا رو میگیم.
بله، بله.
آقا جاده کم داریم، نمیدونم تولید ماشین زیاده. ببینید
مخصوصا مسئولین ما به همین لایه ها قناعت میکنن.
اتفاقا سیاستگزاران که نشستن فقط به همین عوامل نگاه میکنن تویش، در حالی که آقای سهیل عنایت الله میگه که علت و ریشه این پدیده رو شما باید برید به لایه های خیلی زیرین تر که به جهان بینی و همون استعاره ها و اسطوره هایی که تو ذهن مردمه.
بله،
برمیگرده. یعنی من اگر از الان به شما بگم آقا چرا با ماشین شخصی خود تکسرنشی میای بیرون، تو نیا، چی میگید به من؟ یک ضرب‌المثل احتمالا خواهید گفت.
خیلی هم میگن دارندگی و زندگی مثلا.
این یکیشه، یکی یه چیز دیگه هم هست. ببینید، اولین چیزی که شما میگید اینه، ببینید همه دارن این کارا میکنن، منم یکیش. یا با یه گل که بهار نمیشه که. ببینید، اینها اون اسطوره ها و استعاره هایی است که از بچگی تو ذهن من و شما بوده
متاسفانه،
و ما داریم با همین تصمیم میگیم و واقعا عمل میکنیم.
بله بله.
حالا اگر شما میخواید این در واقع بیانیه اجرایی بشه، اولین چیزی که باید پیدا کرد اینه که ما چه چالش ها یا امور اجتماعی الان داریم توی کشور. فرض کنید حاشیه نشینی و فقر.
بله.
ببینید، بحث اعتیاد، بیکاری جوانان که مقام معظم رهبری اینجا خیلی مطرح کرد.
بله.
حجاب یا بی‌بندوباری، بحث طلاق توی کشور،
بحث عدالت و عدالت
مثلا، یا ظلم و ستم، یا افزایش فاصله طبقاتی. اگر نتونیم ریشه های اینا رو درست پیدا بکنیم، یعنی به اون لایه های پنهان اون پایین بریم، عملا راهکارهایی که توی این برای اجرا کردن این بیانیه خواهیم داد راهکارهای کاملا سطح پایین.
آقای دکتر، میدونم که اخیراً یک کتاب خوب و گرانسنگی رو در حوزه تصاویر آینده در مرکز تحت اشراف شما چاپ شده؟
نه، هنوز چاپ رسمی نشده، ولی خب چرا ماکتش درست شده.
این کتاب خیلی خوبی است و درباره ساختار تصاویر آینده است. من به شما برمیگردم، یعنی پرسش من درباره تصاویر آینده این که این بیانیه گام دوم چه تصاویری رو از آینده به ایرانی ارائه میکنه که امکان تحققش وجود داره، و این ساختار تصاویر آینده و تصاویر بزرگ از آینده چه تأثیری بر ساخت آینده و به خصوص آینده پژوهای تمدنی خواهد داشت. نه. که در بیانیه اعلام شده که ما به سمت باید تمدن سازی بریم. و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونن نظریات و دیدگاه‌های خودشون رو با استفاده از پیامک اختصاصی برنامه 30010 35 و یا با شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 27-86-10-35. همچنین به طور 24 ساعته با روابط عمومی سازمان میتونن در ارتباط باشن. با ما در رادیو گفتگو با برنامه گام دوم همراه باشید. از دانشجویان محترم و طلبه عزیزمون درخواست میکنم که پرسشون رو مطرح کنن. آیه سید محمد مهدی مرتضوی، دانشجوی علوم سیاسی، پرسشی داشتید؟ بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت شما و حضور در عرضم به خدمت شما. شما فرمودین که آیه دکتر گفتین که مأیوس سازی مردم در واقع یکی از استراتژی های اصلی دشمنه الان طی این سالها، و خب اونطور هم که ما الان مشاهده میکنیم رهبری ظاهرا تو بیانیه گام دوم در واقع نوعی مخالف این استراتژی رو پیاده سازی کردن و اون امیده رو به وجود آوردن توی جامعه، توی اون بیانیه شون حتی.
بله.
حالا من میخواستم بدونم که به نظر شما این اول از همه این استراتژی رهبری رو من خواهش میکنم که باز کنید برامون و بگید که در واقع چجوری و به نظر شما چجوری این تزریق امید جامعه رو مد نظرشون بوده، و این که همونطور که خودتون گفتین در واقع این ناامیدسازیه اگر بخوایم شاید به لایه‌های روی اون نگاه کنیم شاید از سمت مثلا دشمن هم باشه، اما این صرفا به همون لایه‌های روی ما باید اکتفا کنیم، یا اون چیزی که مشخص هست به این نگاه کنیم، یا این که نه اون لایه‌های زیرینش یک اتفاق بدتری رو، یک دلیل بدتری رو میخواد به ما در واقع متوجه کنه ما رو بهش.
آیه حاتمی ظاهرا سوالی دارن که شبیه همین سوال هستش، اگر سوالتون شبیه این سوال است بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و قبولی طاعات برای جناب عالی و سایر دوستان و همچنین برای شنوندگان عزیز داریم. آیه دکتر، سوالی که من بنده از خدمت جناب عالی این است که با توجه به تحولات ایران در گام اول و چله اول انقلاب اسلامی، آیا از هم اکنون می توانیم به سراغ آینده ایران را پیش بینی کنیم؟ حالا میتونیم در سه سطح به اصطلاح ملی، منطقه‌ای و جهانی این پیش‌بینی رو میتونیم به نظر شما انجام بدیم؟
کار سختی خواستی البته. سخته ولی ممکنه.
آقای دکتر از شاید توانمند علم آینده پژوهی است. ممنون شما دکتر.
حالا توضیح میدیم. حضرت آقا تقریبا تنها کسیه که ایشون در جامعه فقط روح امید میبخشه به جامعه. تو تمام صحبتاشون نگاه بکنید در واقع همیشه داره یک امیدواری رو به جامعه میده. خب این کار رهبره، واقعا این رهبر قاعدتا نباید هیچ وقت بیاد ناامیدی رو القا بکنه به جامعه. واقعیت این هست. ببینید، چون ما تو صحبتایی که ایشون دارند کاملا این بحث رو داریم مشاهده میکنیم. خب قطعا من اینم به شما بگم که یه مدلی وجود داره، یه جامعه رو، مردم جامعه رو به سه دسته تقسیم میکنند. 60% این جامعه حدوداً عامه مردم هست. 20% افرادی هستن که در واقع موافقان اون حاکمیت هستن، موافقان خیلی چیز دیگه. یه 20% هم حدوداً مخالفان این حاکمیت هست.
به طور کلی این تقسیم بندی انجام
یه تقسیم بندی هست. من حتی تو دو سه تا مقاله دیدم اینا.
عجب.
چون تو مقالاتی بود که در رابطه با بحث جنگ مردم محور مطرح میشد.
عجب.
جالبه این بحث.
صرفا هم درباره ایران که نبوده.
نه، کلن کلی میگن، ولی خب حالا اینو باید تو ایران شبیه سازی کنیم.
عجب.
بحث این است که میگن رقابت در آینده، خوب توجه کنید، رقابت در آینده بر سر این 60% است بین در واقع گروه ها. هر که بتونه این 60% رو به نفع خودش بسیج بکنه، اون پیروز این در واقع مناقشه یا میدان نبرد و جنگ خواهد بود. اینم توجه داشته باشید، اینا که میگم ببینید دیگه شما به عنوان یک سری اصول ثابت شده مسلم در نظر بگید از امروز تا شاید سالها آینده
بله.
از نگاه دشمن بحثی که الان مطرح میکنن اینه که در گذشته مردم در جنگ ها چه کاره بودند؟
تقریبا